الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بخشید از فرمایشات لقمان به فرزندش، فرمود تواضع للحق تكن اعقل الناس، در مقابل حق کوچیکی کن، اون وقت نتیجهش این خواهد شد که عاقل ترین مردم خواهی شد. این خیلی برای ما طلبه ها پیش میاد تو بحث، که احیانا میفهمیم که حرف طرفمون درسته ولی از اول خودمون اونو نمیگفتیم، ما مقابل اونو میگفتیم. اینجا اگه انسان بگه آقا من اشتباه میکردم و حق با شما بود، شما درست میگی، این میشه اعقلانی. از آیات مبارکات قرآن هم به دست میاد که کسی که این تواضع رو نکنه خدا فهمش رو میگیره و از اون به بعد جوری میشه که حرفای روشن هم نمیفهمه. موضع گیری های مقابل حقیقت میکنه، یعنی حرفای نامربوط میزنه، حرفای باطل بیان حتی میزنه و فکر میکنه درسته دیگه. اون وقت دیگه نه این که اناده، نه این که چیز، اصلا فکر میکنه درسته، یعنی خدای متعال فهمشو میگیره. یکی از اون آیات این آیه است که یه روز شاید خوندم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونایی که تکبر میکنن من اونها رو از آیات خودم برمیگردم. یعنی چی آیات؟ یعنی علامت روشن، یعنی علامت روشنم نمیفهم. این همونه که در بعضی آیات دیگه هم هست که تبع الله علی قلوبه، خدا رو دلهاشون مهر زده، یعنی باطل رو حق میپندارن. اما خب البته این اثر وضعی کار غلطیه که قبلا کردن، لذا حجت بر اونها تمامه. چون در اصول ملاحظه فرمودید این قاعده عقلی مکرر تکرار میشه که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، الان دیگه برایش ممتنع دنبال حق باشه ولی خودش کاری کرد دیگه، الان حق رو این نمیفهمه، باطل رو حق میفهمه، ولی این نتیجه کارشه. خب عرض کردیم که مقسم معقول اول و معقول ثانی چیه؟ چیه که تقسیم میشه به معقول اول و معقول ثانی؟ گفتیم عمده حکما فرمودن که مقسم معقول اول و معقول ثانی معناست، یعنی محکی مفهوم، خود صورت ذهنی مقسم نیست. اون چی که مفهوم ذهنی از او حکایت میکنه اون محکی، اونه که مقسم برای معقول اول و ثانی. ولی خب این یک بیان بود، نمیدونم شروعش با چه عبارتی شروع کنیم. گفتیم اختلافت کلمات هم بله علا وجوهن، الوجه الثانی، گفتیم یه وجه از وجوه تعبیرات اونها اینه که گفتن معقول اول و معقول ثانی هر دو معنان، اما وجه دوم این است که مقسمل معقول الاول والمعقول الثانی هو المفهوم الذهنی، مفهوم ذهنیه. در کلمات فارابی پیدا نشد چیمچی، در کلمات ابن سینا پیدا نشد. اول کسی که تو کلماتش این آمده مرحوم خواجه فراج، یکی شرح الاشارات للمحقق توسی جلد یک صفحه 19. عبارتشون اینه: العلم به ماهیات تلک الامور. فرمان منطق علمی است که از اموری که حاصل در ذهن منتقل میشه به امور دیگری. بعدش فرمودن، یعنی خواجه فرموده، اون عبارت مال ابن سیناست، خواجه فرموده العلم به ماهیات تلک الامور. تلک الامور یعنی همون الامور الحاصلت و فی ذهن الانسان، معقولاتون اولا. علم معقولاتون اولا، با اینکه البته اگر میخواست از نظر ادبی مطابقت کنه باید میگه العلم به معقولات، به ماهیات تلک الامور معقول اول. حالا بر اساس اینکه از این علم معنای جنسی اراده شده به دلیل اینکه مضاف متعلقش ماهیات تلک الاموره و علم به هر ماهیتی خودش یه علمه، پس العلم یعنی علوم حاصل به ماهیات تلک الامور معقولاتون اولا و به احوالها معقولاتون ثانی. در عبارات ابن سینا و فارابی این بود که خود ماهیات معقولات اولا، احوالشون معقولات ثانی است، خود احوال. اما عبارت خواجه اینه العلم به ماهیات تلک الامور معقولاتون اولا و به احوالها معقولاتون ثانیه و یکونها ذاتیت مال. باز در اساس الاقتباس هم همینطور فرموده، اساس الاقتباس صفحه 399 فرمودن موضوع من علم منطق که مباحث جزوی است از آن معقولات ثانیه است، به اعتبار اینکه مقتضی وقوف بر کیفیت اکتساب علوم باشد. یعنی معقولات ثانیه نه مطلق، بلکه به اعتبار اینکه ما از این به یه چیز دیگه منتقل میشیم و از در طریق اکتساب واقع میشه. اینو کار نداریم، این عبارت یه خودم تأمل داره، ولی اونیش که محل این. بعد فرموده و به معقولات اولا صوری عقلی میخواهیم. این دیگه فارسی مال اون زمانه، یعنی مرادمون میخواهیم، یعنی قصد میکنیم، میخواهیم یعنی اراده میکنیم، و اراده یعنی خواستنه. به معقولات اولا صور عقلی را اراده می کنیم که مستفاد از اعیان موجودات بود. اون صور عقلی که از اعیان موجودات تو ذهن ما پیدا میشه به اینا میگیم معقولات اولا، مانند جوهر و عرض و واحد و کثیر و غیره. و به معقولات ثانیه صور عقلی که مستفاد بود از معقولات اولا، مانند کلی و جزوی و ذاتی و عرضی و امثال. بعدم فرموده و نظر در معقولات ثانیه مطلقا از این علم نبود. یعنی اینطور نیست که موضوع منطق معقولات ثانیه مطلقا باشد، بل به اعتبار مذکور از این علم باشد، بلکه به اون اعتباری که گفتیم که ما از این معقولات ثانیه استفاده میکنیم برای کسب مجهولاتمون. خود آخوند آخوند گفتیم که عبارات زیادی داره که فرموده محور و مقسم معقول اول و ثانی معناست، اما عباراتی هم از اون طرف داره. همونطور که خواجم همینطور بود، خواجم قبلا عباراتش در اون طرف هم نقل کردیم. خواجه فرموده بود که خود مثلا ماهیات معقول اولان، خود کلیت و جزئیات و اینا معقول ثانی هن. عباراتش رو قبلا توی بخش قبل نقل کرده. حالا آخوندم در جلد یک صفحه 305 اسفار، جلد یک صفحه 305 اونجا فرموده که قد اتفقت الحکما الا ان الوجود المطلق العام من المعقولات الثانیه والامور الاعتباریه التي لا تحقق لها في الاعیان. با توجه به این که قبلا گفتیم که موجود مطلق عام، آخون در کلماتش خودش تفسیر کرده، یعنی مفهوم وجود. اگر مراد از وجود مطلق عام مفهوم وجوده، خب پس داره اینجا میگه مفهوم وجود معقول ثانیه. باز در همین صفحات 305 تا 307 305 حالا تا 307 چند مورده، یه موردش همون عبارتی که خوندیم دوباره بعدش داره، فنظر ما اعجب حال الوجود من جهت اختلافات العقلاء فی بعد کونهم متفقین علی انه اظهر الاشیاء و اعرفها عند العقل فمنها اختلافهم فی انه کلی و جزئی و من اختلافهم فی انه موجود اولا فقیل انه موجود به وجود هو نفسه فلا یتسلسل و قیل بل اعتباری لا تحقق له فی الاعیان و قیل لیس به موجود ولا معدوم. بعد خودشون فرموده و الحق ان العام اعتباری، اونی که عام اون معقول ثانی است و اعتباری، و لهو افراد حقیقیه، ولی افراد حقیقی داره که این خارجیات مهم اونش نیست، مهم اینه که اونی که معقول ثانیه و اعتباریه میفرمان همون مفهوم عامه، به خصوص با توجه به این که آخوند عموم و کلیت را صفت مفهوم میدونه، تصریح میکنه به این که کلیت صفت مفهوم. بله ملاکش اون آخوند میفرمان ملاکش اینه که اون مفهوم بر او صادق باشه، حقیقت ملاک بر بله بله خب بله اینه که قبلا توضیح دادن که برای اینکه یه مفهومیه که ذهن شما بالاخره برای اون ساخته، میشه از من میپرسید نمیشه، آخون میگه میشه، ما میگیم اصلا نمیشه مفهوم اعتباری بشه، اصلا مفهوم اعتباری باید از فلسفه برچیده بشه. در جلد دوم اسفار صفحه 254 اسفار جلد دو صفحه 254 اونجا فرموده که قد تحیر بعض الاکیاس، نه ببخشید، الوجود حقیقت واحدت عینیه لیس مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی. وجود یک حقیقت خارجیه، صرف یک مفهوم ذهنی و معقول ثانی نیست. خب این معنیش اینه که معقول ثانی مفهوم ذهنیه دیگه، یعنی اونی که میگه معقول ثانیه اون رو مفهوم ذهنی میدونه و مفهوم ذهنی را معقول ثانی میدونه. در جلد 3 صفحه 551 جلد 3 صفحه 551 اونجا هم بعد از اینکه فرموده قد تحیر بعض الاکیاس کل امام رازی فی باب تذکر، میرسه عبارت به این که من اقول و منشأ تحیر ها اولاء القوم فی مثل هذه المطالب انما هو لاجل عدم تحقیقهم امر الوجود الذي هو ازهر الاشياء و عند هذا الرجل انه مفهوم عقلي من المعقولات هستند. پیش فخر رازی وجود یه مفهومی است عقلی که از معقولات ثانی است. خب معنیش اینه که معقول ثانی مفهوم عقلی. باز آخوند در تعلیقات الهیات شفا، تعلیقات آخوند بر الهیات شفا، جلد یک صفحه 175 چه داره؟ الممتنع اتصاف و شی به نقیزهی، شی به نقیزش محال متصف بشه، اما متصف شدن یعنی به موالات، به مواتات حمل بشه. عبارت هم موالات، اون چاپ هم ظاهرا موالات، ما موقع مطالعه چندین بار اینجا رو مطالعه کردیم موالات رو ملتفت نشدیم، موالات غلط، بالمواتات. این که میگن اتصافش ای به نقیزش محاله، یعنی بخواد نقیزش بر او هم بشه بالمواتات محاله، یعنی وجود رو بخوای عدم رو برش هم کنی بگی الوجود و عدمون، این محال. اما اگه بخوای به حمل اشتقاق هم کنی محال نیست، الوجود و معدوم. خب وجود زید وجود بود، امروز پیدا شده، قبلش چی بود؟ معدوم بود. وجودم مثل ماهیت میمونه، میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. یه از چیزای درخشان حرف آخونده ها، بعضی هم میگن وجود بدیهیه، برای اینکه وجود که نمیشه از خودش سلب بشه. الوجود و وجودون، بله وجود و وجودون بدیهیه، ولی الوجود و وجودون یه قضیه حقیقی است. هیچ وقت نمیگه وجود در خارج هست، هستی هستی، هستی که نیستی نیستی، انسان انسان است. حمله اولی، بله میگه الوجود و وجودان بدیهیه، و اگه بخوای نقیض وجود رو بر وجود هم کنی بالمواتات، یعنی بدون اشتقاق، بگی الوجود و عدمون، این محاله. وجود عدم نیست، وجود وجود. عبارت فرق بل ممتنع اتصاف و شی به نقیضهی به معنا حملهی علیه بالمواتات مثل الوجود و عدمون. ای بگه عبارت آخونده ها، الوجود و عدمون محال، لا بل اشتقاق مثل الوجود و معدوم، الوجود و معدومون محال. کیفه، چگونه میشه محال باشه؟ این همه عاقل، همه قائلین به اصالت ماهیت حرفشون اینه دیگه. کیفه وقت شاع بین القوم، شاعتی که ان الوجود العام من المعقولات الثانیه و الامور الاعتباریه التي لا تحقق لها في الاعیان. یعنی مفهوم وجودی که دارید شما تو ذهنتون، این از معقولات ثانیه است، از امور اعتباریه است که تحققی برایش در اعیان نیست. نه، یعنی عدم را، نه 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 نه، عبارت توجه کنید، الان هم مواتاته، بله یه اتصاف شی به نقیزش به حمل مواتات نمیشه. یعنی چه؟ یعنی اگه بخوای عدم را هم کنی بر وجود به حمل مواتات نمیشه، بگی الوجود و عدم. اما اگه بخوای از عدم یه چیزی مشتق کنی و بخوای هم کنی، حمل عدم بر وجود، حمل نقیز، یعنی نقیز اول یادمون نره، نقیز وجود معدوم نیست، نقیز وجود چیه؟ عدمه. اگرم محاله، نه به خاطر خود این قضیه است، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وجود واجب واجبه. بله، مهمل فرد. بله. اعتبارش غیره. بله، ازا وقت مفاد قضیه فرق میکنه. یعنی شما بگید الوجود و وجود و با الوجود و چی؟ موجود و. اگه گفتی الوجود و وجود و منشون که آقا هستی هستی، اما هیچ وقت نمیگه که هستی تو خارج هست. اما اگه گفتی الوجود و موجود و، این مفادش اینه که هستی تو خارج هست. بله. خب حالا که نیست، شما ببینید مفهوم و اینا اعتباری که نیست. بالاخره وجود یه مفهومی داره، موجود یه مفهوم دیگه ای در رسالتون فی حشر الاشیاء، رسالتون فی حشر الاشیاء که در مجموع رسائل فلسفی چاپ شده، مجموع رسائل فلسفی جلد 1، یعنی همونی که کنگره چاپ کرد، وقتی جلد 2 صفحه 172 صفحه 172 الی 174. اینجا داره که علما هذا المنهج الذي بيناه في اثبات المعاد للاشياء والوصول الى الله تعالى والدار الاخره علم شریف و مقصد آل، تا میرسه به اینجا که سیما و قد جعل اکثرهم الوجود المشترکه امرا انتزائیا من المعقولات الثانیه و المفهومات المصدریه الصادقت علی الماهیه. یه عده‌شون گفتن اون وجود مشترک، که وجود مشترک یعنی مفهوم وجود، یه امر انتزاعی است، از مفهوم‌های مصدری است که صادقه و از معقولات ثانی است. این معلوم میشه این معقول ثانی صفت مفهومه. باز در شرح هدایه اثیریه صفحه 352، شرح هدایه اثیریه صفحه 352، اونجا هم داره زعمت جماعت من الاخرین ان الوجود العام امر عقلی انتزاعی من المعقولات الثانیه و هو ليس عینا لشیء من الموجودات حقیقتا بل مصداق و حمله علی الواجب. مصداق و حمل و اینا همه قرینه است برای اینکه منظور از اون وجود عام همون چیزی که عرض کردیم، البته قرائن مختلف داره، یکیش هم اینه که مفهوم منظور، نه چاپ حروفیه. شرح هدایه‌ای که ما آدرس میدیم اون چاپ حروفیه. باز در همون صفحه داره و طائفتون اخرى ذهبوا الى ان موجودیته تعالی انما هی بکونه وجودا خاصا و موجودیت الممکنات بارتباطها بالوجود الحقیقی، یعنی حرف دوانی. بعد فرموده و قالو ایزن، شاهد این عبارتشه، کون المشتق من المعقولات الثانیه، یعنی موجودون معقول ثانیه، و المفهومات العامیه از اون مفهومات عامه است، و البدیهیات الاولیه بدیهی اولیه. خب معلومه بدیهی که صفت واقع نیست، بدیهی و نظری صفات مفهوم ها هستن. تصور ما یا بدیهیه یا نظری، تصدیق ما یا بدیهیه یا نظری. پس اینجا معلوم میشه که معقول ثانی رو صفت مفهوم قرار دادن که اینطوری فرمودن. در المبدأ و المعاد آخوندم صفحه 90-91، المبدأ و المعاد صفحه 90-91. اونجا هم فرموده که و صدق المشتق و کون المشتق، این همین عبارت تقریبا که الان خوندیم اونجا هم هست، و کون المشتق من المعقولات الثانیه و المفهومات العامیه و البدیهیات الاولیه لا یصادم کون المبدع حقیقتا متأصلتا متشخصتا مجهولت الکون مجهول الکون الثانویت المعقوله و تأصله قد یختلف بالقیاس علل عموم. در مشاعر هم که آخرین مورد از تعبیرات آخونده عبارت اینه، یه مشاعر صفحه فقره 10 صفحه 7، المشاعر فقره 10 صفحه 7 گفته الوجود فهو فی ذاته امر بسیط متشخص به ذاته لا جنس له ولا فصل له ولا هو ایضا جنس لشی ولا فصل له ولا نوع ولا عرض عام ولا خاصه. خب اگر وجود عرضی عام برای هیچی نیست، مگه نمیگید وجود عرضی عامه برای ماهیاته؟ جواب دادیم یه و امال لذی یقال له عرضیون للموجودات، اما اونی که بهش میگن این عرضی همه موجوداته، من المعنى الانتزاعی ذهنی که اون عبارت است از یک معنای انتزاعی ذهنی، فلیسه هو حقیقت الوجود، اون عرضیه این حقیقت الوجودی که ما میگیم اصیله و اینا نیست، پس یه بل هو معنا ذهنی، بلکه اون یک مفهوم ذهنی است، من المعقولات الثانیه است، مثل شیئیت خود. بله وجود اسم مصدری، اما چی؟ به مفهوم ذهنی. بله وجود اسم مصدری رو میگه، اما نه واقع عینی شو، بلکه مفهوم ذهنی شو. حکیم سبزواری هم در تعلیقه اسفار، تعلیقه سبزواری علل اسفار جلد 1 صفحه 591 از چاپ کنگره، کون الوجود اصیلا به معنا ان له افرادا او فردا واحدا هو وجود الواجب تعالی مع کونه معقولا ثانیا ای لا یحازیه شیء فی الخارج بینهما تهافت. بعد فرموده و کونه معقولا ثانیا به معنا ان الوجود العام به ما هو عام لا تحقق له فی الاعیان. این که بگید بله اونی که معقول اول حقیقت وجوده که تو خارجه، و اونی که معقول ثانیه این مفهوم عام به ما هو عامون که امر ذهنیه هست، ایشون فرموده لا یرتاب و فی بطلانه، یه بار دیگه هم خوندیم زو مسکتن، آدم عاقل در بطلان این حرف که آخوند گفته هیچ شکی نمی کنه. چرا؟ از لخت ساس لهو بالمعقول ثانی، چون این که مفهوم تو خارج نیست، مفهوم میخواد معقول اول باشه میخواد معقول ثانی باشه، تو خارج اختصاصی نداره. خارج نداشتن مفهوم به معقول ثانی، از کل معقول اول ایزن لا وجود له فی الاعیان به ما هو عام، معقول اول هم به ما هو یه مفهوم تو ذهنه. باز همین حکیم سبزواری در صفحه تعلیقه جلد اول صفحه 611-612 صفحه 611-612. آخوند در متن یه عبارتی دارن که فلوجود و بالمعنى المصدری در صفحه 388، چون این تعلیقه ای که در 611-612 هست تعلیقه است بر عبارتی که آخوند در صفحه 388 همون جلد داره. عبارت آخوند اینه: فلوجود و بالمعنى المصدری لا ما هو حقیقته و ذاته من المعقولات است. وجود به معنای مصدری، نه حقیقت وجود، معقول ثانیه. مرحوم حکیم سبزواری اومده بر این جمله لا ما هو حقیقته و ذاته تعلیق زده، فرموده هذا تأکید. این که فرموده وجود به معنای مصدری از معقولات ثانیه است، نه خود حقیقت وجود، این نه خود حقیقت وجود برای احتراز نیست، چون اون از مقسم معقول اول و ثانی چیه؟ خارجه. حقیقت خارجی از مقسم معقول اول و ثانی خارجه. چرا؟ چون مقسم معقول اول و ثانی مفهومه که یا معقول اوله یا معقول ثانی، امر عینی که از مقسم خارجه. لذا گفته هازا تأکیدون، ما عبارت آخوند رو اینطور معنا نکردیم و نمی‌کنیم. ما برای این که معقول اول و ثانی رو صفت مفهوم نمیگیریم، میگیم مقسم معقول اول و معقول ثانی واقعه، محکی مفهومه. اینجا میگیم وجود به معنای مصدری معقول ثانیه، حقیقت وجود معقول اوله. لذا لا ما هو حقیقته و ذاته رو ما میگیم این قید احترازیه. اما مرحوم حکیم سبزواری فرموده نه، این تأکیده، یعنی نمیگفتم روشن بود. چرا؟ چون اصلا پرت بیرونه، حقیقت وجود بیرونه. فرموده هازا تأکیدون و الا فمعلومون ان الحقیقت البسیطت النوریت من الوجود لیس من شأنها ان یکون معقولا اولا. یا اون حقیقت وجود معقول اول نمیتونه باشه، فضلا ان یکون معقولا ثانی. صریح دید اون حقیقت خارجی معقول اول نیست، تا چه برسه به معقول ثانی. چرا؟ برای اینکه معقول اول و ثانی هر دو صفت مفهومه. پس اون چیه؟ انما هی مصداق للمفهوم، اون مصداق مفهومه، در حالی که معقول اول و ثانی چیه؟ خود مفهومه. این عبارت حکیم سبزواری هم خیلی صریح در اینه که معقول ثانی و معقول اول صفت مفهوم. مجموع آثار استاد شهید رو هم وقتی ملاحظه فرمایید، مجموع آثار استاد شهید مطهری قدس الله سره، جلد 5 صفحه 271 فرموده تنها معقولات هستند که به دو قسم اولیه و ثانویه تقسیم می شود، اما محسوسات و متخیلات را نمی توان به اولی و ثانوی تقسیم کرد. لذا معقولات ثانیه مورد بحث قرار می گیرد، اما هیچگاه از محسوسات و متخیلات ثانیه سخن به میان نمی آید. علت این امر آن است که انقسام به اولی و ثانوی در مورد مفاهیم کلی است. ما میگیم آقا امر خارجی میخواد محسوس باشه، میخواد متخیل باشه، میخواد معقول. چی؟ معقول اول میتونه باشه، میتونه معقول ثانی باشه. هر معنایی رو شما تصور کنید، یا معقول اول یا معقول ثانی، اون معنا رو میگیم. اما این ایشون میفرمان نه، مفاهیم کل. باز در صفحه 271 تا 276 یعنی ادامه داره، یعنی در همین صفحه 271 تا 272 وقتی ما به ذهن خود مراجعه میکنیم، دو سنخ و دو دسته از مفاهیم و تصورات پیدا میکنیم. این تصورات دیگه نمیذاره اون مفاهیم رو ببریمش تو خارج. تو ذهن مراجعه میکنیم باز نمیذاره، اینا همش معلومه که مفاهیم رو میخوانیم که با یک دیگر فرقهایی دارن. مثلا ما تصوری از انسان و حیوان، نبات و جماد، زمین و آسمان، سردی و گرمی، سفیدی و سیاهی، شیرینی و ترشی، این هم محولات اولاییست که با حس ظاهر درک میشه و هزاران چیز دیگر داریم که حکم میکنیم به وجود این اشیا در خارج از ذهن خودمان و نیز خارج از نفس خودمان و میگوییم مثلا ماده در خارج موجود است، قوه موجود است، حجر. به علاوه ما تصوراتی داریم از حالات نفسانی خودمان، تصوری از درد، تصوری از لذت، تصوری از ترس، تصوری از نشاط و امثال این. وجه تمایز این دو سلسله از تصورات فقط در این است که تصورات نوع اول مربوط است به اموری که خارج از نفس و روح ما قرار دارند، اما تصورات نوع دوم مربوط است به اموری که در روح ما موجود. اما در برابر این تصورات یک دسته تصورات دیگر در ذهن ما وجود دارد، مانند تصور وجود، عدم، وجوب، امکان، امتناع، علیت و معلولیت، وحدت و کثرت. پس می‌بینید محور مفهوم. بنابراین معقولات، البته با فاصله زیادی، معقولات و مفاهیم کلیه که ذهن انسان درک می‌کند بر دو قسم است. برخی از آنها صورت مستقیم حقایق خارجی است، یعنی ذهن به یک واقعیتی از واقعیات برخورد کرده و صورتی از آن در نزد خود ساخته است و اشیاء دیگر نیز صور دیگری در نزد خود ساخته است. اما برخی دیگر از معقولات و مفاهیم ذهنی ما اینطور نیستند و این احکام را ندارند، یعنی صورت مستقیم اشیاء خارجی و منات تعینات اشیاء و تزوت‌های مختلف آنها نیستند. بعد فرمودن که از آن چه گفته شد، باز با فاصله زیاد معلوم می شود که معقولات اولیه و معقولات ثانیه سه فرق اساسی با یکدیگر دارند. فرق اول این که معقولات اولیه صورت‌های مستقیم و بلاواسطه‌ای هستند که از اعیان خارجی گرفته شدند، یعنی در ساختن اینها صورت ادراکی دیگری وساطت و دخالت ندارد. اما معقولات ثانیه صورت‌های مستقیم اشیا نیستند، بلکه صرفاً صفت‌هایی هستند برای اشیا، ولی البته نه صفتی که خود صورت یک حالت موجود خاص باشد، بلکه صفتی که آن صفت بر موصوف هم می‌شود، ولی نمی‌توان گفت که خود این صفت از خود وجودی، از خود وجودی غیر از وجود موصوف دارد. دوم این که معقولات اولیه مسبوق به احساس و تخیل می باشند، یعنی اول در مرتبه حس موجود بوده، بعد در مرتبه خیال موجود شده، سپس صورت کلی و عقلانی به خود گرفتند. مثلا مفهوم کلی تلخی قبلا به صورت خیالی در حافظه موجود بوده و قبل از آن هم به صورت جزئی و به صورت حسی در حاسه موجود بوده و بعدن به کمک قوه تجرید و تعمیم ذهن به صورت کلی در آمد. اما معقولات ثانیه مسبوق به احساس و تخیل و جزئیات. باز سوم، معقولات اولیه جنبه اختصاصی دارن، یعنی اختصاص به یک نوع خاص یا یک جنس خاص یا حداکثر یک مقوله خاصی دارن، اما معقولات ثانیه جنبه عمومی دارن. بعد آخرم فرمودن همین مفاهیم عامه است که با به کار بردن آنها فلسفه به عنوان یک فن خاص در برابر سایر علوم قرار می‌گیرد. باز در صفحه 279 تا 285 و صفحه 279 تا 285 اونجا باز فرمودن که اولین ایرادی که بر بیان حاجی وارد است این است که مقسم همه این اقسام را عارض قرار داده یا محمول. ایشون معتقدن که مقسم معقولات اولا و معقولات ثانیه مفهوم دیگه، پس عارض نیست. ایشون فرمودن اشکال اول اینه که عارض ایشون قرار داده، یعنی هر وقت عارضی بر معروضی یا محمولی بر موضوعی هم می شود، آن وقت آن عارض یا معقول اولی است یا معقول ثانی. اما خود ایشون می فرمایند که نه، لزومی ندارد که یک معنای معقول عارض باشد تا آنکه معقول اولی است یا معقول ثانی باشد، بلکه معنای معقول قطع نظر از اینکه محمول واقع شود متصف به صفت اولی یا ثانوی می شود. البته اینجا معنا فرمودن که اون به نظر ما ارتکازن، چون یه ارتکازه با اون تصریحاتی که دارن، باید این معنا رو به معنی مفهوم بگیریم، ولی اونی که هم میشه مفهوم نیست. البته مثلا مفهوم انسان از آن جهت که مفهوم انسان است معقول درجه اول است، همین ادامهش مفهوم رو بود. خواه آنکه اعتبار محمول شدن از برای زید و ام و غیره را در آن بکنیم. در آموزش فلسفه درس 15 هم دقیقا همینطوره. آموزش فلسفه درس 15 اونجا هم فرمودن که مفاهیم کلی که در علوم عقلی از آنها استفاده می شود به سه دسته تقسیم می گردن: مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا مانند مفهوم انسان و مفهوم سفیدی، و مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی مانند مفهوم علت و مفهوم معلول، و مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی مانند مفهوم عکس مستوی. مفهوم کلی یا قابل هم بر امور عینی است و به اصطلاح اتصاف آن خارجی است مانند مفهوم انسان، و گفته می شود مثلا اینو میگن معقول اولا. بالاخره اینا تا آخرش رو وقتی مطالعه بفرمایید، این خیلی اگه بخوام بخونیم وقتی باز خیلی میگیره. خب اینم تعبیر دوم. یه تعبیر دیگه هم داریم، گفتیم که الوجه ثانی این که مقسم معقول اول و معقول ثانی مفهومه، الوجه ثالث. وقت همومی که پس وجه ثالث و جمع اینها بود که چی باید بگیم، انشاءالله میمونه برای فردا. و سلام علیکم.